שלא כן יצטעת הרבה. سوال بلد بپرسید تا تحلیل رو بشه شروع کنید. این مال وقتیست که بخوام تصرف در دلالت یکی بکنم.
ما باید دیگه
آره در سند رو وقتی گذاشتیم کنار دلالت اون دیگری باقی میمونه. این سندش که رفت کنار دیگه روایت و ایتا سند حساب میشه و مخدوش میره که
یا تصفیه
نکنید که بارش میکرد و هم یا تصفیه بردی 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 ظهور اولیه دلالت هر کدام رو بگذاریم کنار، جمع عرفی بکنیم اگه جمع عرفی داشته باشه. اما اگر خواستیم ظهورها رو دست بش نزنیم مجبوریم سند یکی رو مخدوش اعلام کنیم. نه ببینید، نه فرد متعادله الان نیست. اگر شما سند یکی رو خواستید مخدوش اعلام بکنید، این مال وقتیه که شما جمع عرفی ندارید و یکی هم مرجح دارد، یا اگر مرجح هم نداره قائل به تخییر هستید، قائل به تخییر هستید. اگر متعادلین بود و شما قائل به تساقط نشدید، قائل به تخییر شدید، ناچارید یکی رو همینجوری بذارید کنار به اختیار خودتون. اما اگر یکی مرجح سندی داشت، خب وجود اون مرجع سندی باعث میشه اون دیگری رو کنار بزنید. اما اگر قائل به تأخیر نشدید، مرجع سندی هم وجود نداشت، یا تساقط هست یا جمع عرفی دیگه. اگه جمع عرفی داشتیم که جمع عرفی داریم مثلا نوبت به اونای دیگه نمیرسه، اگه جمع عرفی نداشتیم تساقط. فرض ما این نیست که الزاما متعادلینن اینجا. این که میگه سند یکی رو بذاریم کنار، حالا یا به تأخیر باید بذاریم کنار از باب اینکه قائل به تأخیر شدیم چون مرجح ندارن، یا نه وجود مرجح روشون فرض کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ولا بد من النظر في الاخبار لاستظهار الاصح من الاقبال، وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن امكان صحه هذه الاقبال جمله، بعد ما سبق من تحقيق ان القاعده الاوليه بحكم العقل هي التساقط. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در بحث دو روایت متعارض متعادل قبلا قاعده اولیه که بحث کردیم این بود که اگر دو حدیث و روایت متعارض متعادل داشتیم، یعنی هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشت، اینجا قاعده اولیه میگه تساقط. قاعده اولیه که میگیم یعنی بدون توجه به روایات خاصه باب میگه تساقط. گرچه قائل به تأخیرم داشتیم اما مرحوم مظفر قائل به تساقط شد. حالا قاعده ثانویه چی میگه؟ قاعده ثانویه یعنی با توجه به اخبار. جلسه گذشته عرض کردیم قاعده ثانویه با توجه به اخبار سه نظر درش هست. یعنی از روایات سه نوع برداشت اتفاق افتاده، سه نوع جنبندی اتفاق افتاده. یه سری قائل به تأخیر شدن، تأخیر یعنی عمل به این روایت یا عمل به اون روایت، میخواد مقتضای احتیاط باشه میخواد نباشه، اصلا کار به احتیاط ما نداریم تو قول اول. قول دوم میگه توقف در فتوا احتیاط در عمل، ولو عمل احتیاطی ما مخالف با هر دو روایت باشد. مثل فرض علم اجمالی، یعنی ما نه به این روایت فتوا میدیم نه به اون روایت فتوا میدیم، اما به جهت وجود این دو روایت در مقام عمل احتیاط میکنیم، ولو این احتیاط مخالف هر دو روایت باشه. مثل اینکه یه روایت میگه قصر بخون نمازت و یه روایت میگه تمام بخون، ما جمع کنیم بین هر دو. اونی که میگه قصر یعنی تمام نه، اونی که میگه تمام یعنی قصر نه، یعنی قصر لازم نیست، فقط تمام واجبه. اما ما الان به قاعده عرض کنم اینجا بگیم باید احتیاط کنیم، یعنی هم قصر بخونیم هم عرض کنم تمام بخونیم. اینم قول دوم. قول سومم میگه ما باید در فرض این که یکی از دو روایت مطابق با احتیاط باشه به اون روایتی عمل کنیم که مطابق با احتیاطه، یعنی بین این دوتا هر کدوم مطابق احتیاطه. یکی میگه مستحب، یکی میگه واجب، خب ما عمل کنیم. یکی میگه هم مکروه، یکی میگه حرام، خب ما عمل نکنیم. به اونی که میگه حرامه، به اونی که میگه واجبه عمل بکنیم. بله اگر هیچ کدوم مطابق با احتیاط نبود اینجا مخیره. این سه تا نظر رو ما قبلا مطرح کردیم. حالا اول بحث امروزمون اینجاست. دوستان بزرگوار، یک نکته رو قبل از ورود به این که آیا روایات قول اول رو تایید میکنه یا قول دوم رو تایید میکنه یا قول سوم رو تایید میکنه عرض بکنیم، و اون نکته این است که با توجه به این که قاعده اولیه تساقط است در ما نحن فیه، چطور اصلا امکان پذیره که روایات بیان یه چیز خلاف قاعده اولیه رو بگن؟ اصلا امکان داره؟ اصلا میشه؟ یعنی به تعبیر دیگر آیا امکان داره ما به این اقوال، به این سه تا قول، یکی از این سه تا قول قائل بشیم با توجه به این که قبلا ثابت کردیم قاعده اولیه تساقط است؟ یعنی با وجود اون قاعده اولیه که میگه تساقط و ما فرض کردیم که اینو قبلا اثباتش کردیم، خب قبلا بحث شد و اثبات شد طبق نظر مرحوم مظفر، با این فرض که قاعده اولیه میگوید تساقط و این قاعده اولیه سر جای خودش اثبات شده، اصلا جا میمونه امکان داره که بگیم یکی از این سه نظر عرض کنم خدمت شما درسته طبق قاعده ثانویه یا نه؟ ایشون میفرماید که خصوصا این مشکل بین اون قاعده اولیه و قول اول از این سه قوله. آخه قول اول دوستان اصلا سراغ احتیاط نرفت، حالا قول دوم و سوم چون مطابق احتیاط بود شاید بشه یه جورایی حلش کرد، اینا رو تساقط که اتفاقا بیفته میگیم هر دو رو گذاشتیم کنار به احتیاط عمل کردیم، علی ایالن احتیاط اتفاق افتاده دیگه، اونو شاید بشه یه جورایی با تساقط جور در آورد. اما قول اول که میگه تأخیر اصلا با تساقط جور در نمیاد. تساقط میگه هیچ کدوم عمل نکن، تأخیر میگه دلت میخواد به این عمل کنی عمل کن، دلت میخواد به اون یکی عمل کنی عمل کن. خب تساقط طبق قاعده اولیه با این اقوال خصوصا قول اول چجوری قابل جمع طبق قاعده ثانویه؟ ایشون میفرماد پاسخ این سوال اینه. ببینید دوستان، ما قبلا که قائل به تساقط شدیم با فرض چی قائل به تساقط شدیم؟ با این فرض که روایات نسبت به متعارضین متعادلین حرفی برای گفتن ندارن. یعنی چی؟ یعنی روایات ساکتن. ما عرض کردیم اگر روایات ساکت باشن اگر امام معصوم علیه السلام چیزی نفرموده باشد بین این دو روایت متعارض متعادل هیچ کدوم حجیتش برای ما ثابت نشده. قاعده اولیه که میگفت تساقط مگه بیش از این بود؟ قاعده اولیه که میگفت تساقط میگه آقا ما نه دلیل بر حجیت این یکی داریم نه دلیل بر حجیت اون یکی داریم، گرچه شرایط حجیت هر کدام از این دو روایت متعارض بدون در نظر گرفتن دیگری تمام بود، اما با در نظر گرفتن دیگری گفتیم اون شرایط حجیت میشه مقتضی، اما مانع داره، مانعش هم وجود متعارضه. ترجیح بلا مرجم که محاله، ولذا ما نمیتونیم اینو مقدمش کنیم نمیتونیم اونو مقدمش کنیم. از قاعده اولیه میگفت چون اهل بیت عصمت و طهارت چیزی نگفتن به طور خاص ما دلیل بر حجیت نداریم و عدم الدلیل بر حجیت مساوی با بگید عدم حجیت. اما الان داریم طبق قاعده ثانویه بحث میکنیم. قاعده ثانویه یعنی چی؟ یعنی اهل بیت عصمت و طهارت گفتن احدهما حجت است، شما مخیری یا احتیاط کن. در واقع دوستان فضای قاعده اولیه با فضای قاعده ثانویه کاملا متفاوت. اونجا فرض گرفتیم اهل بیت عصمت و طهارت حرفی نزدن، اما اینجا با وجود کلام اهل بیت عصمت و طهارت میگیم یکی از این دوتا حجته، این که مشکل نداره که یکی از این دوتا هم حجتها، معناش این است که منجز است و مؤذر. یعنی چی؟ یعنی اگر شما به یکی از این دو روایت عمل کردی، اگر واقع در اومد شما به مسئله واقعی رسیدی، اگر هم واقع در نیومد شما عذر داری، مؤذره. یعنی روز قیامت به خاطر عمل نکردن چوبت نمیزنن. و لذا دوستان این مشکلی نیست برای ما که قاعده اولیه بگه تساقط، قاعده ثانویه چیز خلاف اون بگه، مشکلی نیست، چون قاعده اولیه بدون وجود روایات ما فرض کردیم قاعده اولیه چه و الان با توجه به روایات میخوایم بگیم قاعده ثانویه چیه. این دوستان مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم دوستان یک مقداری دقیق است و باید توجهتون رو عرض کنم زیاد کنید، یه دقت ویژه‌ای بکنید. ببینید دوستان ممکنه کسی اشکال بکنه که اگر این روایات یا اجماع اثبات جعل جدید میکنه، یعنی روایات متعارضین متعادلین اومد یه جعل جدیدی کرد، یه قاعده ثانویه‌ای درست کرد، خب اگر این باشه ما دیگه نباید قائل به طریقیت بشیم، باید قائل به سببیت بشیم. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، تو اون مقدمات 15 گانه ابتداء همین جلد دوم اصول، ابتداء همین حجج و امارات، یه بحثی داشتیم که امارات طریقند یا سبب. مرحوم مظفر اونجا قائل به طریق بود، گرچه اهل سنت سببیتی هستن و یه کسی هم مثل شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه شد. حالا طریقیت و سببیت رو هم قبلا خوندید. طریق یعنی اماره، اگر واقع در بیاد که ما رو به واقع رسونده، اما اگر واقع در نیاد اینجور نیست که توش مصلحتی الزاماً ایجاد بشود غیر از مصلحت تسهیل و مصلحت عباد و امثال اینها که بخواد مصلحت واقع رو برای ما الزاماً جبران بکنه. اما سببیتی ها میگفتن نه، شما به اماره که عمل میکنید، عمل به اماره سبب ایجاد یک مصلحتی است که اون مصلحت واقع رو برای ما جبران میکنه. حالا این آقا مستشکل میگه اگر این روایات یا اجماع اثبات جعل جدید میکنه، خب این معناش این است که ما سببیتی هستیم نه طریقیتی. اینو چجوری جواب بدیم؟ ببینید دوستان، این که ایشون میگه اگر این روایات اثبات جعل جدید میکنه معناش این است که ما سببیتی هستیم، یعنی معناش این است که اگر فرض بکنید جعل جدیدش تخییر باشه، معناش این است که بین این دو روایت متعارض که الان روایات ما میگه تخییر، یعنی شما هر کدوم از اینا رو بهش عمل کردی به واقع رسیدید و حال این که طبق قاعده اولیه از این دوتا یکیش واقعه، هر جفتش که نمیتونه واقع باشه که شما بگه هر کدوم رو انتخاب کردی به واقع رسیدی. پس جعل جدید معناش اینه که شما به اگر تخییر شد، معناش اینه که شما به هر کدوم عمل کردی به واقع رسیدی، خیالت راحت. خب این میشه یه جعل جدید، این میشه یه جعل جدید دیگه، طریقیت نیست. این حرفیست که مستشکل اینجا مطرح کرده. مرحوم شیخ مرحوم مظفر می‌فرماید این حرف وقتی درسته که عدم تساقط، یعنی مثلا تخییر، طبق جعل اولیه باشد نه جعل ثانویه. اگر طبق جعل اولیه، شارع مقدس میگه آقا بین این دوتا یکیش واقعا واقعه، اما قاعده اولیه و جعل اولیه به ما میگه آقا تو هر کدوم رو انجام بده به واقع میرسی، خب بله این میشد سببیت. یعنی ولو اون واقع نباشد، واقع رو برای تو تأمین میکنه. من اگر بخوام اینو توضیحش بدم اینطور عرض میکنم، اگر دوستان ما باشیم و ادله عامه که دلالت بر حجیت اماره میکنه، یعنی هیچ اجماعی نداشتیم، هیچ دلیلی از اجماع و اخبار و امثال اینها بر حجیت احد المتعارضین قائم نشده بود، روایات رو نداشتیم، روایات که از این به بعد میخوایم بخونیم، اینجا اگر ما باشیم و ادله عام که دلالت بر حجیت اماره میکنن، اینجا دلیلی نداریم، حکم همون تفاوته. یعنی وجهی برای این که قائل به تخییر بشیم بگیم هر کدوم رو انجام بدی تو انگار به واقع رسیدی نداریم، ولذا میگفتیم قاعده اولیه میگه تفاوته. اما توجه داده شد که فرض ما این است که دلیل خاص بر حجیت احده ما در فرض تعارض اینجا داریم، و این دقت کنید، و این قاعده ثانویه روایات در واقع این جعل جدید رو که ایجاد میکنن، نمیخوان بگن با این جعل جدید شما به واقع میرسی، با این جعل جدید میخوان بگن چی؟ میخوان بگن اگر تو گیر کردی ندونستی واقع کدومه، تعارض برات پیش اومد، هیچ کدوم هم مرجح بر دیگری نداشت، اینجا تو به یکی انجام بده، یکی رو عمل کن، به یکی از این دو روایت عمل کن، یا به واقع میرسی یا نمیرسی دیگه. اگر به واقع رسیدی، خب واقع رو درک کردی، مصلحتش دستت اومده، اگر به واقع نرسیدی فقط به فقط برای تو عذره، یعنی تو معذوری، روز قیامت چوب این که به واقع نرسیدی نمیخوری. اما معناش این نیست که تو اگر به هر کدام از این دو عمل کردی ولو واقع هم نباشد، مصلحت واقعیه برای تو تأمین میشه. اگر ما خواستیم این حرف رو بزنیم، خب بله طبیعتاً باید بگیم سببیتی هستیم، قائل به طریقیت نمیشیم. علی ای حال دوستان، ایشون میفرماد لازمه این حرف ما، لازمه این قاعده ثانویه، ولو قائل به تخییرم بشیم، سببیت نیست که یه کسی بگه آقا این لازمه سببیته و دست برداشتن از اون حرفی که شما قبلا مطرح کردید. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، دقت کنید. ولابد من النظر فی الاخبار لاستظهار الاصح من الاقوال. سه تا قول طبق قاعده ثانویه و بر اساس روایات عرض کردیم که اختلاف نظره که آیا برداشت ما از روایات یا جمع‌بندی ما از روایات و اجماع امثال اینها کدوم یکی از این ستاست. ایشون میفرماد ما باید توجه بکنیم در اخبار برای استظهار اصح از این سه قول و قبل النظر فیها، قبل از اینکه بخوام توجه کنیم که اخبار چی میگن، ینبغی الکلام عن امکان صحت هذه الاقوال جملتاً، سزاوار از صحبت کنیم که آیا امکان داره صحت این اقوال همش بعد ما همش که میگیم یعنی چه اولی چه دومی چه سومی، بعد ما سبق من تحقیق ان القاعده الاولیه به حکم العقل یتفاوت، بعد از اون حرفی که ما قبلا زدیم که قول محققان این از قاعده اولیه به حکم عقل تفاوته، با توجه به تفاوت که قاعده اولیه است، امکان این که ما بریم سراغ این اقوال هست یا نه؟ فکیف یصح الحکم عدم تفاوت همین از این، با توجه به این که عقل میگه تفاوت، وقتی عقل گفت تفاوت، مگه میتونه اخبار بیاد با حکم عقل مخالفت کنه؟ ببینید کلمه به حکم العقل رو خوب بهش توجه کنید. ما تفاوت رو با چی به دست آوردیم قبلا؟ با حکم عقل. الان روایات اومدن انگار میخوان با حکم عقل چکار کنن؟ مخالفت کنن. این سوال ایجاد کرده. فکیف یصح الحکم به عدم تفاوت این دو دلیل متعارض حین اذن که حکم عقل تفاوته و اکثرها اشکالا هو القول بالتخیر بینهما، بین این سه قول اونی که با تفاوت بیشترین استکاک رو داره قول اوله که تخییر باشه. یعنی تفاوت با تخییر به هیچ وجه جور در نمیاد. یعنی اگر قول دوم و سوم هم یه جوری بتونیم جور در بیاریم، قول اول که تخییر باشه با تفاوت به هیچ وجه جور در نمیاد. چرا؟ للمنافات الظاهره بین الحکم به تفاوت هما و بین الحکم به تخییر، حکم به تخییر با حکم به تفاوت به هیچ وجه با هم دیگه جور در نمیاد. خب این سوال، این اشکال، این حرفی که مستشکل زده، جواب نقول و فی الجواب عن هذا السؤال انه اذا فرضت قیام الاجماع و نهوض الاخبار على عدم تفاوت المتعارضین، با فرض این که اجماع داریم یا اخبار توانایی دارن که دلالت بر عدم تفاوت متعارضین بکنن، حالا یه کسی اخبار رو میخونه میگه آقا این اخبار هیچ دلالتی بر عدم تفاوت ندارن، دلالت بر تخییر نداره، دلالت بر احتیاط نداره، خب اونجا قاعده اولیه میشه احتیاط، اخبارم که به دردمون نخور. اما با فرض قیام اجماع، با فرض نهوض اخبار، نهوض یعنی قدرت توانایی اخبار بر عدم تفاوت متعارضین، فان ذلك یکشف عن جعل جدید من قبل الشارع لحجیت احد الخبرین بالفعل على التعیین، در واقع یه جعل جدیدی از قبل شارع برای حجیت احد الخبرین بالفعل البته لا على التعیین اتفاق افتاده. یعنی شارع مقدس با یک جعل جدید یه حکم جدید به نام تخییر برای ما آورد. یه لحظه حواست باشه با من یه پرانتز باز کنم زود میبندمش. نه این که میگه فإن ذلک یکشف عن جعل جدید، او اشکال دوم پیش میاد. مستشکل میگه اگر این جعل جدیده معناش این است که شما قائل به سببیت هستید، دیگه طریقیت معنا نداره. ها؟ یعنی با این که واقعی یه چیز دیگه است، اما شما با قول به تأخیر میخوای بگی به واقع میرسی، خیال کرده که این منجر به سببیت میشه، لذا اشکال دوم مطرح میشه. پرانتز رو ببندید. فإن ذلك یکشف عن جعل جدید من قبل الشارع لحجیت احد الخبرین بالفعل على التعیین وهذا الجعل الجدید لا ينافي ما قلناه سابقا، منافات نداره با اون چه ما سابق ذکر کردیم. من سر تفاوت المتعارضین بناء على طریقیه، تفاوت متعارضین بنابر طریقیت چرا اتفاق میفته؟ چون قبلا گفتیم بنابر سببیت ما به هر کدوم عمل کنیم به واقع انگار رسیدیم، چون خودش محقق واقعه. اما بنابر طریقیت گفتیم قاعده تفاوته، الان میخوام بگیم این جعل جدید با اون تساقط بنابر تلقیت نامتناسب نیست، منافات نداره. چرا؟ لانه انما حکمنا به تساقط، دقت کنید، فمن جهت قصور دلالت عدلت حدیت الاماره ان شمول حال المتعارضین. در واقع خواستیم بگیم اگر روایت خاص بر حجیت یکی از این دو متعارض متعادل نداشته باشیم، ادله عام ما دلالت بر حجیت یکی از اینا نمی کنه. یعنی بنا عقلا نمیگه یکی از این دو تا حجته، آیه نبأ نمیگه یکی از این دو تا حجت است. ادله عام حجیت خبر واحد به درد ما نمیخوره. این نه دلیل خاص میخوام، دلیل خاصم که نداریم قائل به تساقط میشیم. پس قائل به تساقط شدن از باب این بود که دستمون بگید خالی بود، ادله عام به دردمون نخورد، ادله خاصم که نداشتیم. لانه انما حکمنا بالتساقط فمن جهت قصور دلالت ادله حجیت اماره، دستمون خالی بود. ان شمول حال للمتعارضین او لاحدهما لا على التعیین، ولكن لا یقدح فی ذلک ان یرد دلیل خاص. حالا اگر دلیل خاص داشتیم این که ضرر نمیزنه، مشکلی به وجود نمیاد در این قاعده اولیه. اگر وارد بشه، این که وارد بشه دلیل خاص، یتضمن بیان حجیت احدهما غیر المعین بجعل جدید. یعنی یه روایت بیاد با جعل جدید بگه یکی از این دوتا لا علت تعین هر کدوم دلت میخواد الان برای تو حجته. لا به نفس الجعل الاول الذی تضمنه الادله العامه، این جعل جدید همون جعل سابق نیست که ادله عامه میگه، یه جعل جدیده. و این جعل جدید برای ما حجیت احدهما لا علت تعین رو ثابت میکنه و مشکلی ایجاد نمیاد و منافاتی هم نداره. در واقع دوستان تساقط طبق قاعده اولیه بود، یعنی اونجایی که دستمون از دلیل خالی بود. الان که قائل به تساقط نیستیم با وجود روایات، دستمون خالی نیست که قائل به تساقط نیستیم، دستمون پره. روایات میگن تأخیر، ما هم میگیم چشم. پس اینا منافاتی با هم دیگه ندارن. خب این اشکال اول و پاسخش. حالا اشکال دوم، یه کسی میگه آقا اگر شما قائل به جعل جدید شدید، به جعل جدید گفتید احدهما لا علی التعیین حجته، این معناش این است که ولو واقعی یه چیز دیگه باشه، این جعل جدید میگه این حجته و مقصد واقعیه رو بر تو میاره. خب این معناش سببیته که اینو چه کارش کنیم؟ ولا یلزم من ذال کماقیل. این کماقیل میخواد بگه انگار یه قائلی گفته یلزم من ذالک، لا یلزم من ذالک. ما قائل نیستیم که لازم میاد از این حرف، کما قیله که بعضیا گفتن لازم میاد. خب چی لازم نمیاد؟ ان تکون الاماره حين اذ مجهوله على نحو السببيه، این که اماره در این هنگام مجهول باشد به نحو سببیه. فانه انما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط به اعتبار الجعل الاول. این به اعتبار الجعل الاول یعنی به حسب قاعده اولیه، یعنی بدون توجه به ادله خاصه. اگر ما روایات رو نداشتیم، اگر اجماع رو نداشتیم، طبق همون جعل اول و قاعده اولیه می‌خواستیم بگیم آقا احدهما لا علت تعین حجته، او ممکن بود ما رو به سببیت برسونه. چرا؟ چون میگفتیم آقا واقع از این دوتا یکیشه، شما هر کدوم انجام بده به واقع میرسی، ولی روایت خاص هم نداریم، اون شد سببیت. اما اگر به جعل اول نگفتیم، به قاعده اولیه نگفتیم، به قاعده ثانویه گفتیم، گفتیم چون روایات میگه حجته. نمیخوایم من بگیم چون روایات میگه تو به واقع میرسی، یا میخوایم بگیم چون روایات میگه بگو تو ممکنه به واقع برسی، ممکنه فقط برات عذر باشه، بیش از این نیستا، ولی ده میشه همون طریقیت. فَإِنَّهُ اِنَّمَا يَلْزَمْ ذَالِكَ، یعنی اِنَّمَا يَلْزَمْ اون سببیت، لو کان عدم تساقط به اعتبار الجعل اول. و به عبارت اخرى اوضح، یه عبارت واضح تر میخواد بیاره، اَنَّهُ لو خلینا نحن بالعدلت العامه، اگر ما باشیم و ادله عامه الدال علی حجیت العماره، همون ادله عامه که دلالت بر حجیت عماره میکرد. مثلا تو خبر واحد بناء اغلا آیه نبع، او ادله عام خبر واحد. اگر ما باشیم اونا فانه لا يبقى دليل لنا على حجيه احد المتعارضين، چرا؟ لقصور تلك الادله عن شمول حالهما، چون ادله عام نمیتونن حجیت این متعارضین رو برای ما ثابت بکنن، دلیل بر حجیتش نداریم. فلا بد من الحكم بعدم حجیت ما معا، میگیم نه این حجته نه اون حجته. اما این اما یعنی عرض کنم آگاه باشید، حرف تنبیه، حرف استفتاح. اما وقد فرض قیام دلیل خاص فی صورت تعارض بالخصوص علی حجیت احدهما، فرض شده قیام دلیل خاص در فرض تعارض بالخصوص بر حجیت یکی از این دوتا، فلا بد من الاخذ به. اگر ما دلیل خاص داشتیم که یکی از این دوتا بالخصوص یا لا علی التعیین حجت است، باید اخذ کنیم. و یدل علی حجیت احدهما بدعل جدید، و خود این روایت جدید میگه یه جعل جدیدی اتفاق افتاده که یکی از این دوتا حجته و لا مانع عقلی من ذلک، این مشکلی ایجاد میکنه، منجر به سببیت هم نمیشه. و علی هذا فالقاعده المستفاده من هذا الدليل الخاص قاعده ثانويه مجهوله من قبل الشارع، این قاعده ای که استفاده میشه از این دلیل خاص، دلیل خاص یعنی روایات که بعدن میخوایم بخونیم، که فرضمون این است که قائل به نظر تخییر رویای یک از اون سه نظر رو در واقع برای ما ثابت میکنه. قاعده ای که استفاده میشه از این دلیل خاص یه قاعده ثانویه است، جعل شده از طرف شارع بعد ان کانت القاعده اولیه به حکم العقل هی التفاوت. خب اینم دوستان مشکل دوم و پاسخ مشکل دوم، که حالا این بحث منجزیت و معذریت رو لابلای مطلب سوم ایشون تصریح بهش میکنه. ما اینجا عرض کردیم برای این که روشن بشه که ما قائل به سببیت نیستیم، فقط در حد عذر داشتن میخوام بگیم این ادله میگه اگر شما به احده ما عمل بکنی عذر داری روز قیامت، نه اینکه به مصلحت واقعیه میرسی تا قائل به سببیت شده باشی. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ مطلب. اینکه مثل قائل اولی اگر
میگفتیم که
جو مالی قائل هم بگیم مثلا تخییر
میگفتید تخییر به هر دلیل،
نه نگید به هر دلیل، نه نه دقت کنید، دقت کنید. ببینید با توجه به اینکه ما میخوام بگیم دلیل خاص بر حجیت نداریم، یعنی روایت نداریم، اجماع
بر حجیت داریم،
نه نه هر دم رو دقت کنید، سوالتون رو فهمیدم. میخواید صبر کنم هر چی دلتون میخواد بگید بگید. دقت کنید با توجه به اینکه ما الان تو قاعده اولیه هستیم، ادله عاممون دلالت ندارن، ادله خاصه هم نداریم. اونجا اگر یه کسی بگه ادله عام دلالت نمی کنن، ادله خاصه هم که نداریم، اما در این حال بگه حجته، چی شده که گفته حجته؟ سببیتیست که گفته حجته. اون میدونه چی میگه؟ میگه آقا این روایت مگر جدای از اون روایت شرط حجیتش تام نبود، تو عمل کن به واقع میرسی. اگر ادله عاممون حجیت رو ثابت میکرد که بحث نبود، که فرضمون این است که ادله عام حجیت رو ثابت نکرد، دلیل خاصم که نداریم، اما سببیتی چی میگه؟ سببیتی میگه آقا تو به هر کدوم عمل کنی به واقع رسیدی، وقتی به واقع میرسی دنبال چی میگردی؟ خب واقع رسیدی دیگه، چی شده که میگه حجت؟ سببیتیست که میگه حجت. این تو ذهن مرحوم مظفر بوده. حالا بفرمایید اگه نکته ای دارید.
یعنی که باید
فرقی بشه در اون مرحله اول سببیتیست؟ آره دیگه، با فرض این که ادله عام دلالت نداره، دلیل خواستم که نداره، نه ما که ثابت کردیم حکم عقل میگه تفاوت. بله دیگه، نظر ایشون رو داریم میگیم دیگه. ببینید ایشون میگه، ببینید ما قبلا وقتی اون قاعده اولیه رو بحث کردیم گفتیم اصلا ما طبق طریقیتی بحث میکنیم نه طبق سببیتی. چرا میگفتیم طبق سببیتی بحث میکنیم؟ چون میگفتیم اگر ما قائل به سببیت شدیم معناش اینه که تو به این عمل بکنی به مسئله رسیدی، به اینم عمل کنی به مسئله رسیدی. ایشون معتقده به اینه، میگه وقتی ادله عام دلالت با این فردها، وقتی ادله عام قائل به تخییر نیست، دلالت بر تخییر نمی کنه، شما چجوری میتونه قائل به تخییر شده باشی؟ هیچ راهی نداری جز این که بگی به هر کدوم عمل کنی مقصد واقع رو رسیدی، لذا با عمل کن با این فرد. و الا اگر یکی گفت ادله عام قائل به تخییر است به نحو طریقیت، اون که محل بحثمون نیست که، پس معلوم شد ادله عام قائل به تخییر شده. ادله عام نه دیگه، ایشون میگه قالب تخییر برای چی بشیم؟ شما وقتی قالب، اگر قالب تخییر شدی معناش چیه؟ یا ادله عام دلالت بر این تخییر میکنه یا ادله خاص؟ میدونم حکم عقلی دلالت بر حجیت میکنه، اون حکم عقلی میشه در ادله عام، جز ادله عام دلیل دیگه. بالاخره با این فرد، یعنی مرحوم مظفر تو مبنای خودش داره پیش میره، میگه با این فرد که ادله عام که دلالت نکرد، ما که نظرمون این شد، ادله خاص هم که میشه قاعده ثانویه، اگر بخوام طبق قاعده اولیه با توجه به اینکه ادله عام دلالت ندارد قائل به تخییر بشیم، حتما سببیتی هستیم که قائل به تخییر شدیم.
شرایطی که من مشخص
شد اون وقت به عمل به اون دو واقع میرسه، نه بله دیگه، هر چیزی عمل به اون دو واقع بله دلیل، یعنی اگه قرار اونم تخییر میگه باید شامل ادله عامه این که مثلا هست و بشه، نه اینکه مثلا بی دلیل میگه. ما نگفتیم بی دلیل میگه، اما اون میگه آقا از این دو تا دلیل هر کدام جدای از دیگر شرایط
حجیتش تامه.
خب حالا اون با همین فرض میگه آقا شما به این عمل کنین به واقع رسیدی، سببیتی است دیگه، به اینم عمل کنی به واقع رسیدی، مگه چی میخوای تو؟
قبل از اینکه به اون توجه کنیم مثلا این خودش بود به واقع میرسیدیم، اما حالا که این حد میکنیم که ما عمل به این نمیتونه ما رو به واقع رسیدیم.
ببینید ما قبلا چرا گفتیم اصلا میریم سراغ این قاعده طبق طریقیت نه طبق سببیت؟ چون سببیتی به اعتقاد مرحوم مظفر مشکل نداره اصلا. سببیتی میگه آقا اماره اومد تو عمل کن، یعنی انگار وجود معارض رو مشکل نمیبینه، میگه آقا تو میخوای به واقع برسی دیگه، اماره اومده عمل کن، تو به واقع میرسی، چه به این اماره عمل کن چه به این اماره، ولی متعارضه با این. ببینید ما قبلا که عرض کردیم طبق طریقیت داریم پیش میریم نه طبق سببیت، و همین اساس رفتیم. و الا اگر شما بگه آقا سببیتی، میگه اگر این اماره اومد این امارم اومد متعارض که شدن دیگه، شما به هیچ کدوم نمیتونی عمل کنی، پس چرا گفتیم طبق طریقیت؟ معلوم میشه ایشون معتقد است که سببیتی فرض تعارض رو مانع نمیبینه برای رسیدن به واقع، میگه آقا ولو فرض تعارض شما به هر کدوم عمل کنی به واقع رسیدی دیگه، تو ما چی میگردیم اگه؟ با این بیان داره جلو میاد. خب بریم سراغ عرض کنم خدمت شما بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار یادتونه ما قبلا گفتیم که تخییر بین متعارضین دو معنا میتونه داشته باشه و هر دو معنا رو طبق قاعده اولیه چکارش کردیم؟ بگید نفیش کردیم. گفتیم آقا مراد از تخییر بین متعارضین اگر تخییر از جهت حجیت باشه درست نیست، طبق قاعده اولیه ها تخییر از جهت حجیت یعنی چی؟ یعنی بگیم ادله، حالا تو روایت مثال رو میبرم تو روایت که ملموس‌تر بشه، اگر دو تا روایت متعارض داریم، ادله حجیت خبر واحد رو شمای مکلف دلت میخواد منطبق کن بر روایت اول، روایت اول رو بپذیر، دلت میخواد اون ادله حجیت خبر واحد رو منطبق کن بر روایت دوم، روایت دوم بپذیر. در دو خبر متعارضین شمای مکلف مختاری که دلیل حجیت اماره را بر دلیل اول منطبق کنی یا بر دلیل دوم، اختیار با شماست. اینو گفتیم یعنی تأخیر از جهت بگید حجیت که قبلا گفتیم طبق قاعده اولیه اینجور در نمیاد. میتونه تخییر به معنای تخییر از جهت واقع باشه. دوستان بزرگوار، تخییر از جهت واقع یعنی چی؟ به این که حکم واقعی هر کدوم از اینا رو دلت میخواد عمل کنی، مثل خصال کفاره. یعنی شما به هر کدوم عمل کنی به واقع رسیدی. اینو بهش میگفتیم تخییر از جهت واقع. توی قاعده اولیه گفتیم تساقط نه تخییر، چون تخییر نه از جهت حجیت درسته نه از جهت واقع. حالا طبق قاعده ثانویه و طبق روایات ما فرض این است که خواستیم تخییر رو به عنوان یکی از اون سه تا قول بپذیریم. حالا سوال، معنای تخییر بر فرض این که ما تخییر رو طبق قاعده ثانویه بپذیریم چیه؟ آیا معنای تخییر تخییر از جهت حجیت یا نه تخییر از جهت واقع؟ ایشون می‌فرماید که اینجا تخییرمون تخییر از جهت حجیته نه تخییر از جهت واقع. یعنی در واقع نمی‌خوام بگیم مثل طبق قاعده ثانویه داریم عرض می‌کنیم، ما طبق قاعده ثانویه بر اساس روایات بر اساس اجماع اگر تخییر رو پذیرفتیم، تخییر آقا معناش اینه که شما به هر کدوم دلت می‌خواد عمل کن. اگر واقع بود که شما به مصلحت واقع بگید دست پیدا کردی، واقع برات منجزه. اگر به واقع دست پیدا نکردی فقط عذره، روز قیامت چوبت نمیزنن به خاطر اینکه به واقع عمل نکردی. ما یه جعل جدیده، ما نمیخوام بگیم که هر دوی اینها واقعه و شما دلت میخواد به این عمل کن دلت میخواد به اون عمل کن. یعنی تخییر از جهت واقع مورد نظر ما بگید نیست. تخییر از جهت واقع مورد نظر ما نیست. بعد دیگه یواش یواش وارد اخبار میشه. دوستان بزرگوار، مرحوم مظفر به طور شاید بشه گفت بی سابقه 11 تا روایت رو براتون ذکر میکنه که این روایات خواستن آقایون ازش استفاده بکنن. یکی از اون سه قول رو روایات رو میگه، یک یک در موردش صحبت میکنه، بعدم جمع‌بندی میکنه که حالا جمع‌بندی این روایت ها آیا قول اول است، آیا قول دومه، آیا قول سومه، نمیدونم دیگه به چه مقدارش میرسیم. نگاه کنید، بقیه علینا ان نفهم معنى تخییر على تقدیر القول بهی. باقی میمونه بر ما، بر ما یعنی به عهده ماست که بگیم. بقیه علینا ان نفهم معنای تخییر را بر فرض قائل شدن به تخییر طبق قاعده ثانویه. بعد ان بینا سابقا، بعد از اینکه ما سابقا 10 صفحه پیش بیان کردیم ان نقول لا معنا للتخییر بین المتعارضین من جهت الحجیه ولا من جهت الواقع، نه از جهت حجیت تخییر بین متعارضین معنا داره نه از جهت واقع. فنقول ان معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص ان كل واحد من المتعارضين منجز للواقع، البته على تقدير اصابته للواقع. هر کدوم از این دوتا با واقع اگر شما بهش عمل کردی و با واقع مطابق در اومد، اون واقع بر شما میشه منجز. دوستان منجز واقع است یعنی چی؟ یعنی شما لازمه بهش عمل بکنی و نمیتونی دست برداری. و لذا دوستان اگر هر دو رو کنار گذاشتی بگید مسئولی، روز قیامت یقت گیره. و معذر للمکلف علی تقدیر الخطا، اگر هم خطا کردی یعنی به یکیش عمل کردی و خطا در اومد، روز قیامت دیگه چوب نمیزنن. و هذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه فللمکلف ان یختار ما یشاء منهما فإن أصاب الواقع فقد تنجز به وإلا فهو معذور. دوستان بزرگوار، من از خارج یه چیزی گفتم برای اینکه تداعی خلاف نشه اینو توضیح بدم. دوستان بزرگوار، ما گفتیم از جهت واقع تخییر نیست، از جهت حجیت هم به این معنا تخییر نیست که یه کسی بخواد بگه آقا شما ادله حجیت خبر واحد رو دلت میخواد بر اولی منطبق کن یا دومی. اونم مورد نظر ما نیست. که بگیم همون ادله عامه شما مختاری بر اولی منطبقش کنی یا بر دومی. نه، طبق قاعده ثانویه میخوام بگیم اون ادله عامه بر هیچ کدوم از اینا منطبق نمیشود، ادله خاصه است که داره به ما میگه حجت هست یکی از این دوتا. پس من که از خارج عرض کردم تغییر از جهت حجیته نه از جهت واقع، نمیخوام بگم از جهت حجیته به این معنا که یکی از کنم اون ادله عامه حجیت امارات رو دلت میخواد بر اولی منطبق کن، دلت میخواد بر دومی منطبق کن. نه، نه ادله عامه حجیت امارات بر اولی منطبق میشود نه بر دومی. ولذا دوستان این بیان جدیدم رو دقت کنید، این دقیق تره که اون تأخیر نه از جهت حجیت نه از جهت واقع، یعنی الانم طبق قاعده ثانویه هیچ کدوم از اون دو تا تأخیر نیست، بلکه تأخیر به جعل جدیده. تأخیر به جعل جدید یعنی چی؟ یعنی اون ادله عامه نه بر روایت اول منطبق میشه نه بر روایت دوم منطبق میشه. چی منطبق میشه بر احد اینها؟ روایات خاصه که جعل جدیده. گرچه دوستان اینم میشه تأخیر بگید از جهت حجیت اما به یک معنای دیگر، یعنی اینم در واقع معناش این است که احد این دوتا برای شما حجت شرعی، اما حجت به این معنا که اگه به واقع رسید منجزه، اگر نرسید معذره. فللمکلف ان یختار ما یشاء منهما، مکلف میدونه هر کدوم دلش خواست انتخاب کنه. فان اصاب الواقع فقط تنجز بهی و الا فقط معذور و هذا بخلاف ما لو کنا نحن و الادله العامه، این بخلاف اونجاییست که ما باشیم و ادله عامه. فانه لا منجزیت لاحدهما غیر المعین ولا معذریت له و شاهد علی ذلک، شاهد این حرف ما اینه انه به مقتضا هذا الدلیل الخاص لا یجوز ترک العمل بهما معا، با وجود این روایت خاص که میگه شما مخیری، شما نمیتونی هر دو روایت رو بذاری کنار. چرا؟ لانه علی تقدیر الخطا فی ترکهما، اگر هر دو روایت گذاشتی کنار و خطا اتفاق افتاد، لا معذر له فی مخالفت الواقع، روز قیامت شما عذر نداری برای خدای متعال که به واقع نرسیدی، عذری نداری، چون وظیفت این بود به یکی از این دو تا عمل کنی. بینما انه معذور فی مخالفت الواقع لو اخذ به احدهما، با اینکه اگر به یکی اخذ بکنه و یکی رو عمل بکنه ولو مخالف واقع در بیاد عذر داره. چرا؟ چون شارع گفته بود یک شو عمل کن، اینم یک شو عمل کرد دیگه، حالا بیشتر از این که نمیتونست کاری انجام بده. و هذا بخلاف ما لو لم یکن هذا الدلیل الخاص، این بخلاف اون صورتی است که این دلیل خاص نباشد. دوستان بزرگوار، اگر این دلیل خاص نباشه ادله عامه نمیتونست تخییر رو ثابت کنه. و هذا بخلاف ما لو لم یکن هذا الدلیل الخاص موجودا فانه یجوز له ترک العمل بهما معا، اونجا میتونست به هیچ کدوم عمل نکنه چون قاعده چی بود؟ تفاوت بود، قاعده اولیه. و این استلزم مخالفت الواقع، گرچه مستلزم مخالفت واقع بشه. دوستان بزرگوار، کنار این و این استلزم مخالفت الواقع کنارش بنویسید مگر در فرض علم اجمالی. میدونید چرا اینو میگن؟ اگر شما دو روایت داشتید هر دو روایت ضعیف السند هم باشه، یعنی هر کدوم جدای از دیگری اصلا ضعیف السند معارض هم باشه، صد تا عیب دیگه هم داشته باشه، اما اگه علم اجمالی داشته باشی باید چیکار کنی؟ باید به علم اجمالی توجه کنی. فرض ما عدم وجود علم اجمالی است. این که میگه و این استلزم مخالفت الواقع، یعنی اگر چه آخرش معلوم بشه که مخالف با واقع اتفاق افتاده، اینجا تو مشکلی نداری چون قاعده تفاوت بود. اما اگر علم اجمالی داشته باشیم که عرض کنم اونجا باید عمل کنیم. پس و این استلزم مخالفت واقع یجوز له ترک العمل بهما اذ لا منجز للواقع بالمتعارضین به مقتضای ادله عامه، ادله خاصه که فرض کردیم نداری. آقا اذا عرفت ما ذکرنا، وقتی اون چه ما ذکر کردیم دانستیم، فلنذکر لک اخبار الباب، ما باید ذکر کنیم برای تو اخبار باب رو تا واضح بشه حق در مسئله. فان منها، یعنی بعضی از این روایات، ما یدل علی التخییر مطلقا، کمکم کنید دوستان. مطلقا یعنی چی؟ یعنی یکی مرجح داشته باشه یا یکی نداشته باشه، یعنی مرجح داشته باشه یا نداشته باشه قائل به تخییر شدن. و منها ما یدل على التخیر فی صورت تعادل. این فی صورت تعادل یعنی فرضی که مرجح نداشته باشه قائل به تخیر شدن. و منها ما یدل على التوقف، بعضیاش قائل به توقف شدن. ثم نعقب، این ثم نعقب رو عطف به کجا میکنه دوستان؟ نعقب رو آباری شلا، یعنی مدخول لام فلمذکر، یعنی ثم لنعقب علیها به ما یقتضی، یعنی پشت سرش اون چرا که اقتضا میکنه اونو بیاریم، یعنی اون معنایی رو که اون خبر اقتضا میکنه اون معنا رو براتون بیاریم. فنقول ان الذي اثرنا عليه من الاخبار هو تمایلی. 11 تا دوستان شماره زده دیگه. ما فردا دوستان اول ساعت طبیعتا بحث خارجی نداریم، یعنی یکی یکی باید روایت رو بخونیم توضیح بدیم، روایت رو بخونیم توضیح بدیم. فردا انشالله سر وقت بیاد که از اول دیگه متن رو باید شروع کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.